بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين کسی که خداوند متعال رو به خاطر نعمتهایی که عنایت فرموده شکر کنه در حقیقت امر خدا رو اطاعت کرده و بعد از قرآن چون رسول خدا مردم رو دعوت به شکر در برابر نعمت ها کردن پیغمبر رو هم اطاعت کرده ائمه طاهرین هم که مردم رو دعوت به شکر کردن ائمه رو هم اطاعت کردن یعنی یه انسان شاکر به آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم عمل کرد معنای شکر اینطور که من در این مدت 40 سالی که با قرآن و روایات سر و کار دارم و در این زمینه هم کار کردم بنابر آیات قرآن و روایات عبادت رب و خدمت به خلق البته این دریافت جدیدی نیست تمام کسانی که برای فهم قرآن و روایات زحمت کشیدن نظرشون اینه در قرن 7 سعدی وقتی در شیراز گلستانشو می نوشت بر اساس همین فهمی که از آیات و روایات داشت این یه خط شعر و سرود شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است این خدمت به خلق امام هشتم ادای نمازهای واجب یومیه رو شکر خدا میدونن. پس شکر بر دو پای استواره، عبادت رب البته در حد خودم، خدمت به خلق بازم در حد خودم، قرآن مجید راضی نیست که انسان در رابطه با مردم اگر کار مثبتی میخواد انجام بده، مخصوصا کار مالی، در جهت افراط بیفته یا در جهت تفریط بیفته. قرآن میگه بین ذالک قوام، میخوای به مردم خدمت بکنی نه آدم افراطی باش و نه آدمی که اهل تفریط، نه کم بذار تا جایی که میتونی خدمت بکنی، این تفریطه، کم نذار، نه اونقدر که خودتو زن و بچت لنگ بمونی، این افراط. گاهی هم که شنیدید مثلا مستحق اومده پیش حضرت مجتبی، امام همه مالشو به او داد، خب خودشون و زن و بچهشون چی کار کردن؟ همه مالشونو به مستحق دادن، یعنی مال موجود تو خونه رو، 10,000 دینار تو خونه بودن همه رو دادن. ولی دیگه نیومدن زمین کشاورزی که خرج سالشونو میداد یا کل لباسای بچه ها رو یا فرشای خونه رو یا پرده ها رو همه رو جمع کردن و بار کردن و به سائل گفتن ورد و ببر. اینجوری نبوده. ائمه ما هم عمل به قرآن میکردن. خدا نه افراط و دوست داره نه تفریط. بله گاهی مستحقی میومده افطارشونو میدادن، خودشون باید با آب افطار میکردن، این اسمش ایثاره. ولی اون شبی که مستحق اومده در خونه افطاریشونو دادن، نه فرش زیر پا و رخت خواب و بقیه جنس ها. یه مقدار روایات فهمش هنر میخواد، بنابراین این که در روایت داره همه سرمایه‌شونو دادن به مستحق، یعنی اونی که تو کیسه بود و اونجا حاضر بود و نیازی اون روز بهش نداشتن، خب همه رو دادن به مستحق. معنی شکر روشن، عبادت رب، خدمت به خلق، هر دوشم پاک از افراط و تفریط. من دلم میخواد سر شب بیدار باشم تا صبح چون مارمزون 300 رکعت نماز بخونم، خب دلت میخواد نه خدا. ما باید ببینیم برای سر شب تا صبح بیدار موندن حکمی داره خدا، برای 400 رکعت 300 رکعت نماز خوندن هر شب حکمی داره، پیغمبر حکمی دارن، ائمه حکمی دارن. یه وقت جوونا مواظب باشن از اون طرفی نیفتن، یعنی بی حکم و بی خواست خدا و پیغمبر و ائمه وارد عبادت نشن. ما واجباتمون هم از نظر عدد کمه و هم از نظر اندازه، اما از نظر عدد کمه. یک سال که 365 روزه، عدد روزه واجب یا 30 روزه یا 29 روزه، بیشتر نیست. خدا که آزاده، میتونست به یه روزه واجب کل رجب، کل شعبان، کل ماه رمضان. اما خدا خدای افراطی نیست. عدد رکعات نمازهای واجب یومیه 17 رکعته. شما 17 رکعت رو تقسیم به 24 ساعت کنید، چقدر زمان رو میبره؟ 10 دقیقه، یه. زیباترین حرف در این زمینه که من رو وادار به توضیح نکنه، طرح امیرالمؤمنین 8 ساعت کار، 8 ساعت عبادت و خدمت، که تو این 8 ساعت عبادت و خدمت نیم ساعتش میشه عبادت خدا، بقیهش میشه کار و کاسبی و خدمت به زن و بچه و به مردم. 8 ساعت هم استراحت، یعنی مجموع عبادات و خدمت به خلق و تو 8 ساعت بریزین، 8 ساعت هم پول درارین، 8 ساعت هم استراحت کنین. موسی بن جعفر می‌فرماید شما حق محروم کردن خود رو از لذت‌های حلال ندارید. یه لذت حلال اینه دور هم بشینیم بدون این که حرف زشتی بزنیم یا توهینی به کسی بکنیم، بگیم و بخندیم. خنده مؤثر در سلامتی. آدمای شاد، آدمای بگو بخند، مورد رضای خدا هستن. این بهشت رو برای شما گذاشتن، شما کم نکن. شما همون اندازه‌ای که خدا گفته عمل کن، نمیخواد اضافهش. شما کم نکن، او از پرداخت کم نمیاد، کم نمیده. فکر کنم مسئولیت پیدا کردید که من اگه لطائف دعوت خدا رو از قرآن یا روایات بگم، حول براتون نداره که اگر خدا اینه بذار از عبادت رب و خدمت به خلق کم بکنه. نه، شما همون اندازه رو انجام بده، بهشت بیشتری خواستی هست، اضافه کن. چی رو اضافه کنی؟ مو قرآن خوندن رو اضافه کنی، واجب نی مستحب. نماز شب رو اضافه کنین، واجب نی مستحب. یه عمره رو اضافه کنین، واجب نی مستحب. خیلی مستحب داریم اگه بخواین اضافه بکنین، اما پیش خودتون چیزی اضافه نکنین. قبول نمی کنن. حدی که خودشون طرح ریختن و در عبادت و خدمت رعایت بکن. باز همونی که سعدی میگه تو بخش عبادت رب و خدمت به خلق نه چندان بخور که از دهانت برآید، نه چندان که از نفس جانت درآید. امام صادق میفرماید با بابام حضرت باقر رفته بودیم مکه. ایام ذوالحجه دو تا طواف واجب داره، یکی طواف عمره تمتع، یکی طواف حج تمتع. دو تاش هم میشه 14 دور، بیشتر دایره‌ای که میخواد آدم دور بزنه نزدیک بیت باشه خیلی زیاد نیست. بهمونم گفتن آروم دور بزنیم، یعنی گفتن از حجرالاسود شروع کنیم، طرف چپ بدن، نه شونه. شونه تو روایات نداره، طرف چپ بدن رو به بیت باشه نه طرف راست، چون همه از چپ میگردن، تو اگه از راست بخوای بگردی هم مزاحم مردم میشه هم مزاحم خودت. طرف چپ به جانب بیت باشه. حالا داری طواف میکنی دلت میخواد کلتو برگردونی بیتو ببینی، خب برگردون ببین، بدن نباید برگرده. زمان پیغمبرم مسجد الحرام دیوار نداشته برسه به گلدسته، این که آخوندی حمله داری بگه شونتو با این گلدسته میزون کن، این اصلا دروغه، این اصلا جزء دین ما نیست. راحت دور بیت بگرد. همین یه وسواس هم به طور ما خورده بود، یه بار به من گفت تو دین داری؟ گفتم نه. گاخه اینجور که تو داری عمل انجام میدی باطله. گفتم به تو چون من میخوام عمل باطل انجام بدم. طواف من یه روب کشید، طواف او 24 ساعت کشید، بازم به دلش نشست. حالا من بیدین بودم یا اون بیدین بود، خدا که گفته یه دور طواف کن. اون 24 ساعت تو احرام بود، دیگه داشت سکته میکرد. مثلا احساس میکرد پاش یه خود نمدی، میومد بیرون میرفت توی دستشویی های مسجد الحرام، این شیر رو وا میکرد، یک ساعت این پا زیر شیر بود، بازم یقین نمیکرد پاک. خب مصرف اون آب به خدا حرامه، عربستان به زحمت آب مکه رو تأمین میکنه، و تو یه تانکر آب رو ریختی رو پات که هنوز پاک نشده. تو مگه چقدر نجسی حاج آقا که یه تانکرم پاکت نمیکنه؟ ما نجس بودن اون یه ذره است، یه لیوان آب نصفشو میریزیم پاک میشیم. بعضی ها خیلی نجسن. کم نیست پاداش خدا. جهنم هم برادران تنگه، تنگه. اگه تو 7 طبقه جهنم کسی به اندازه یه قبر معمولی جا بهش بدن خوشه، به اندازه یه قبر را. خدا ابدا دعوت به جهنم نکرده، و نه این که دعوت نکرده، به جهنم رفتن کسی هم رضایت نداده. لا یرزال عباد الکفر. از این بالاتر اینو دیگه فکر کنم نشنیدی. از این بالاتر در تمام قرآن به بهشت دعوت کرده به این شکل: والله یدعو الی جنت و المغفره، بندگانم شما رو دعوت میکنم. اما اون مقداری که الان تو حافظه منه، دو جای قرآن، یکی تو سوره آل عمران یکی تو سوره حدید، بهش رفتن و به ما واجب کرد، امر واجب داره. ساره او الى مغفرت من ربکم و جنتن، تو آل عمران میگه ارض و هست سماوات و الارض، تو سوره حدید میگه ارضها که ارض سماوات و الارض. به شما واجبه خودتونو به آمرزش من با شتاب برسونید و بر شما واجب خودتونو به بهشت من برسونید با شتاب. بابا این واجب و ملت ایران، خانوما دخترا نشگنین، این واجب و زیر پا نذارین. روگرداندن از این واجب بدترین و زشترین گناه که خدا میگه واجبه بیای بیامرزمت، واجبه بیای بهشت. من بگم نمیخوام منو بیامرزی، بهشتت هم نمیخوام، این زشترین تکبر در برابر حق. و ان الله لا يحب المتكبرين، من از متکبر خوشم نمیاد. اگه بیای بری بهش خوشم میاد، اگه بیای بیامرزمت خوشم میاد، اما بخوای بری جهنم نه بدم میاد، بخوای نری بهش خوشم نمیاد، از دوستت ندارم. من دیگه یه خورده با لطائف آیات میخوام به خودم بقبولونم که زورکی میخواد ما رو ببره بهش. اینه داستان خدا. خیلی خدای خوبی، خیلی. ای کاش میشناختنت، میفهمیدنت. اگه این یه ذره‌ای که ما تو رو شناختیم که این همه فضیلت و ارزش تو زندگیمون طلوع داده، همه تو رو میشناختن که دنیا یه دنیای آرامی بود، یه دنیای بسیار عالی. یه شعری براتون بخونم، برداشت بد نکنید، کم نذارین از عبادت رب، از خدمت به خلق، بلکه مطابق حدودی که خودش و پیغمبرش و ائمه تعیین کردن با اون حدود اضافه کنین، اصلا سراغ کم کردن نرید. این شعر رو من کلاس هفتم دبیرستان بودم حفظ کردم، نمیدونم الان بخونم واسه حافظم یاری میکنه. حالا رسیدیم به این مرز، بخونیم ببینیم، اگر یادم باشه چند خطش رو بخونم. در کنار دجله سلطان بایزید، با خدایش رازها گفت و شنید. پس ندا آمد ز باب کبریا، بایزید ای وجود پر ریا، میل آن داری که رسوایت کنم، خلق اینک سنگ بارانت کنم، باطن تو بندازم بیرون. جواب خدا رو دار. بار الله هم میل آن داری تو هم، شمه ای از رحمتت آرم قلم، بگم تو چقدر مهربانی، تا خلایق از عبادت رم کنم، از نماز و روزه و حج کم کنم. میخوای منم بیفتم تو مردم بگم تو کی هستی؟ تا ملت بگن اگه خدا اینه، عبادت نمیخواد، خدمت به خلق نمیخواد، ما قیامت میریم بهش. پس خطابش کرد ذات ظلمنن، نیز ما و نیز تو رو دم مزن. نمیخواد منو معرفی بکنی، اینا یه شل میشن. برگردیم به اصل مطلب. آیات و روایات صریحا نشون میده شکر یعنی عبادت رب خدمت به خلق، شاکر یعنی انسانی که خدا رو، پیغمبر رو، امیر المؤمنین رو اطاعت کرده. یعنی آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم رو تحقق داده در حد خودش. این آدم شاکر واقعا مستحق آمرزش، که تو فضای شکرگزاریش خدا گناهانشو ببخشه. امیر المؤمنین می فرمد اما المطیعون لنا فسیغفر الله ذنوبهم امتنانم الى احسانهم. مطیع حتما آمرزیده، حتما. خدایا دنیا و آخرت ما و زن و بچه های ما رو به گونه ای که خودت میخوای شاد قرار بده. دنیا و آخرت ما رو راحت و با آرامش قرار بده. خدایا واقعا قبل از این که ما بمیریم، برای اینکه جاده برزخ و قیامتمون صاف بشه، به حق امیر المؤمنین قبل از مرگ همه گناهان ما رو بیامرز. یعنی اگه یه ذره گناهان بر اون بر بمونه سخته، با سختی مال خدا نیم، مال خودمونه. خدایا اگر گذشتگان ما با گناهی وارد مرزخ شدن، به حق فاطمه زهرا الان همشونو ببخش. خدایا دل این مردم رو شاد کن، دشمنان این مردم رو داخلی و خارجی که میدونی قابل هدایت نیستن ذلیل و زمینگیر کن. خدایا نمیدونم دولت ایران میدونه یا نه، اینو واقعا من نمیدونم، چون قضاوت در چیزی که آدم نمیدونه حرامه. نمیدونم دولت میدونه یا نه، اما مردم که خودشون میدونم، منم که تو تمام ایران منبر میرم با مردم در ارتباطم میدونم. خدایا تو میبینی که این جامعه در مشکلات اقتصادی، گرانی واقعا دارن دست و پا میزنن، ای خدا به حق زین العابدین که از ولادت تا شهادتش رو تو آتیش مشکلات سوخت ولی طاقت داشت دم نزد، اما ما طاقت نداریم، بچه کوچیکامون طاقت ندارن، بچه مدرسه یامون طاقت ندارن، خیلی ها دارن به خجالت زن و بچه گرفتار میشن. خدایا از خزانه غیبت، از قدرت غیبت این گرفتاری های اقتصادی تک تک مردم ایران رو برطرف فرما. به رحمت